واژه روابط عمومی اگر که تو ذهن مدیر ارشد هر سازمانی فقط به معنای نصب بنر تبریک یک میلاد باشه، اون شرکت سوخته.
یکی از دغدغه‌هایی که در سازمان‌های ما وجود داره موضوع ارتباط بین مجموعه روابط عمومی و حوزه منابع انسانی سازمان هستش.
یکی از مسئولیت‌ها و نقش‌های روابط عمومی ایجاد یک پل ارتباطی بین کارکنان و سازمان هست.
ما بیایم بپردازیم به فعالان و نهاد روابط عمومی.
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان. همراهان عزیز رادیو فرهنگ، عرض سلام و ادب و احترام ما را پذیرا باشید. امیدواریم که سلامتی و آرامش قرین لحظه های تک تک شما باشه. با افتخار برنامه هنر هشتم کاریست با مشارکت شبکه رادیوی فرهنگ و شرکت دانش بنیان سنوپارس با محوریت هنر و علم روابط عمومی. روش‌های دقیقی که یک متخصص روابط عمومی استفاده می‌کند با توجه به مشتری، اهداف و نیازهای او متفاوت است. با این حال، تقریباً در همه موارد متخصصان روابط عمومی تلاش می‌کنند جذابیت را برای مشتری خود به حداکثر برسانند و در این حال آثار منفی رسانه‌ها را کاهش دهند. روابط عمومی امروز نقش حیاتی در تجارت دارد. این یک جنبه کلیدی از مدیریت ویژنده است که میتواند به افزایش فروش کمک کند و یا افرادی که با سازمان تعامل دارند را در کنار سازمان نگه دارد. روابط عمومی همچنین به شما این امکان را میدهد که آسیب‌های ناشی از یک بحران را کاهش دهید یا از فرصت‌های غیرمنتظره‌ای که میتواند برای کسب و کار شما مفید باشد استفاده کنید. خب در خدمت شما آقای دکتر شهروز خرازی زاده هستیم، مدرس دانشگاه در حوزه بازاریابی. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، خیلی خوشبختم در خدمتتون هستم. در خدمت شما هستم.
بزرگواری، سلامت باشید. خدمت شما عرض کنم که در حوزه کارفرمایی، برندینگ یا ساخت در واقع نام و نشان تجاری برای یک کارفرما و یک مجموعه سازمانی باید به نقش اهمیت تعامل واحدهای سازمانی با هم بپردازیم. از جمله این واحدها واحد روابط عمومی است که میتواند بسیار تاثیرگذار باشد در حوزه ارتقاء سازمان و افزایش بهره‌وری سازمانی. موضوعی است که قرار هست که در این لحظه در خدمت شما بیشتر درباره‌اش گفتگو کنیم به تفصیل تا بدانیم که چقدر روابط عمومی میتواند در این روند تاثیرگذار باشد.
خواهش میکنم. من برای پاسخ به این در واقع موضوع، در واقع اگر بخوایم اینو بستش بدیم، یه مقدار میرم سراغ در واقع بحث‌های بازاریابی، به دلیل اینکه خب حالا هم بخشش به خاطر تخصص بنده هست که در حوزه بازاریابی هست و همین که در واقع به نوعی اینها همه به هم مرتبط هستن که الان خدمتتون عرض میکنم. بله. همه سازمان‌ها معمولاً یک بیانیه مأموریتی دارند و یک اهدافی رو برای خودشون در واقع اهداف کلان خودشون رو تعیین میکنن و به همین ترتیب اهداف میان مدت و اهداف خرد خودشون رو تعیین میکنن. در واقع به نوعی یک سری اهداف استراتژیکی دارن که در واقع برای رسیدن به اون اهداف استراتژیک نیاز هستش که همه سازمان، همه واحدها به طور همسو، از تولید گرفته تا بحث‌های بازاریابی و فروش، به طور همسو همدیگر رو تقویت کنن. در واقع ما یه مفهومی در دانش مارکتینگ و بازاریابی داریم به اسم ارتباطات یک پارچه بازاریابی که حالا توی کتب آکادمیک IMC علامت اختصاری اون هستش. در واقع ارتباطات یک پارچه بازاریابی تمامی در واقع اون ابزارها و فعالیت‌هایی رو شامل میشه که در حوزه بازاریابی ما از اونها استفاده میکنیم، از جمله تبلیغات، در واقع انواع تبلیغات چاپی، محیطی یا رسانه‌ای و غیره، و بحث روابط عمومی ما و حالا آیتم های دیگری که حالا الان موضوع بحث ما نیست. در رابطه با ارتباط یک پارچه بازاریابی به نوعی باید پلن ما چیده شده باشه که هر بخش دیگر رو تقویت کنه برای رسیدن به سمت اون اهدافی که سازمان به عنوان اهداف استراتژیک خودش تعیین کرده. در این رابطه روابط عمومی بسیار میتونه مؤثر باشه در این حوزه، به این دلیل که خود روابط عمومی بخشی از ارتباطات یک پارچه بازاریابی ما هست. روابط عمومی با شناسایی بحران‌ها، با گرفتن فیدبک‌ها از طرفی، از طرف دیگه با نشر اخبار مثبت در حوزه کسب و کار، در رابطه با محصول و اهداف سازمان، در رابطه با بحث‌های مسئولیت پذیری اجتماعی و توسعه پایدار که بسیار میتونه مؤثر باشه در چهره سازمان، در چهره برند و تقویت برند، و اینکه در واقع اداره کردن شاید به نوعی یک کلوپ مشتریان که به نوعی مشوق‌هایی رو واحدهای بازاریابی فروش اونجا تعریف میکنن، و در واقع به نظر من واحد روابط عمومی میتونه با نظارت یا اداره اون کلوپ در واقع مشتریان به نوعی به چهره سازمان کمک بکنه و برند رو تقویت بکنه. این امر بسیار میتونه مؤثر باشه در جذب مخاطب و مشتریان جدید و حفظ و نگهداشت مشتریان قبلی ما.
درسته، و به تبع ما نباید منکر این نقش اساسی باشیم در حوزه برندسازی که روابط عمومی میتواند به کمک در واقع مجموعه بیاید و بخشی از نقشه راه رو در کنارش در واقع به سمت و سوی ببرد که اون نشان و یا اون محصول معرفی بشه به جامعه هدف و حمایت بشه پس از ارزم تو که اشاره کردیم به باشگاه مشتریان، نحوه تعاملات کارمندان باشگاه مشتریان با مشتریان جامعه هدف ده. که گاهی اوقات این برخوردهای در واقع ناشیانه میتواند مشتریان رو دور کند از اون مجموعه و از اهداف فروش و ما میبینیم که خیلی از مجموعه ها این ضعف رو دارن.
دقیقاً، من حالا یه مثالی رو البته اکثرا اونایی که در حوزه بازاریابی و روابط عمومی فعالیت دارن موضوع تایلنول رو قطعاً باش آشنا هستن که یک دستکاری و یک اتفاقی در یک محصولی افتاده بود و روابط عمومی با اقدام به موقع، با صداقت، با پذیرش مشکل، در درجه اول پذیرش مشکل، نشان دادن صداقت واقعی، شنیدن صدای مشتری و از طرفی اقدام و عمل به موقع، جمع‌آوری محصول، جایگزینی و رفع مشکل، یعنی در واقع یک مشکلی وجود داشت که امکان دستکاری محصول وجود داشت و روابط عمومی با اقدام به موقع و کمک گرفتن از بقیه واحدهای سازمان، واحد تولید، واحد بسته‌بندی و غیره، در راستای حفظ در واقع اون اعتبار برند عمل کردن، همه با هم همافزایی کردن و در واقع بسته‌بندی رو به نوعی غیر قابل دستکاری کردن و این عمل انقدر بازخورد مثبتی داشت که در واقع اون افت نسبی در واقع فروش که
ترمیم شد،
اصلا بیشتر شد. یعنی بابت اینکه انقدر مسئولیت پذیری در این سازمان وجود داشت، مشتریان جدیدی جذب شدند، خریدها تکرار شد و این امر طبیعتاً رسالت بزرگیه که واحد در واقع روابط عمومی میتونه به عهده داشته
باشیم. بله، واقعا با بچه بسیار بسیار مهمی از واحد روابط عمومی آشنا شدیم در جریان گفتگو با شما که امیدواریم سازمان‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند. کاربرد روابط عمومی بسیار 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 فراگیر و متنوع است، ولی متاسفانه استفاده نمیشه از این واحد و چقدر خوب که اگر در واقع مدیران مسئولان یک مجموعه دانش این رو داشته باشن که استفاده بکنن از واحد روابط عمومی، که در واقع این واحد میتواند تسهیلگر باشد در جهت رسیدن به اهداف سازمانی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر خرازی‌زاده بزرگوار، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون ازتون، سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید.
نام‌های روشن.
درود میگم به شما شنوندگان عزیز، امروز یه روزنامه‌نگار ایرانی رو به شما معرفی می‌کنم، امیدوارم که همراه من باشید. مسعود برزین.
مسعود برزین او که بیشک یکی از موثرترین روزنامه‌نگاران نیم قرن اخیر ایران است. او که نظامی زاده بود، سوم آبان 1299 در تهران زاده شد و 27 مرداد ماه 90 سال بعد در پایتخت درگذشت. در تهران به دبستان ادب و دبیرستان فیروز بهرام رفت و در دانشگاه تهران زبان انگلیسی خواند. روزنامه‌نگاری را در سال 1320 با روزنامه مهر ایران آغاز کرد و 7 سال در آنجا نوشت و بعدتر به سردبیری آن هم رسید. خودش درباره این دوران گفته است: زیباترین دوران کاری من همان مهر ایران بود، چون به دنبال مطلب می رفتم، تفحص می کردم، چیزهای تاریخ را پیدا می کردم و جواب می گرفتم و هر روز که مطلبم چاپ می شد دوباره آن را می خواندم و لذت می بردم. در سال 25 پس از آنکه در جایگاه خبرنگار به کنفرانس صلح پاریس رفت، 2 سال در مدرسه روزنامه‌نگاری لندن درس خواند. در 2 سال نخست دهه 30 سردبیری نشریه خواندنی ها را تجربه کرد.
مسعود برزین رئیس سابق رادیو تلویزیون ملی ایران بود. او چند کتاب درباره مهاتما گاندی و جنبش عدم خشونت ترجمه کرده بود. پدرش ابوفتح برزین سرتیپ ارتش، جد پدریش امیرخان سالار ملقب به سردار شهید بود که در یکی از جنگ‌های ایران و روس در دوره قاجار فرماندهی قوای ایران را بر عهده داشت و در شهر گنجه در دفاع از خاک میهن جان خودش را از دست داد.
در سال 31 مترجم هیئت ایرانی در دادگاه لاهه شد که ریاستش بر عهده دکتر محمد مصدق بود و بعد به عنوان مترجم راهی سفارت هند در تهران شد و 7 سال سردبیر مجله هند نوین بود. او در سال 32 با مهین عظیما که بعدها نقاش چیره دست شد ازدواج کرد. 36 ساله بود که منوچهر اقبال او را به مدیریت روابط عمومی شرکت ملی نفت منصوب کرد. او همچنین در سال 41 از سوی شرکت نفت در دوره روابط عمومی شرکت شل در انگلیس شرکت کرد. 4 سال منتهی به انقلاب اما با حکم موشنگ نهاوندی مدیر روابط عمومی دانشگاه تهران شد. او که به گفته خودش در طول 40 سال بیش از 17 شغل مختلف را از سر گذراند.
مسعود در 12 سالگی مادرش رو از دست داد و کودکی رو همراه پدر که همواره در مأموریت بود در شهرهای کرمانشاه، رشت و اصفهان گذروند.
او جز روزنامه‌نگاری در تاریخ نگاری مطبوعات هم پژوهشگر تمام عیار بود.
مهمترین جنبه این کتاب‌های مرجعی هستش که ایشون تألیف کردن که مهمترینش شناسنامه مطبوعات ایرانه که مطبوعات ایران رو از 1215 تا 1357 بررسی کردن یکی دیگر از تعالیف خیلی ارزشمند فرهنگ اصطلاحات روزنامه نگاری در زبان فارسیه که نظیرش رو ما فکر نمی کنم داشته باشیم، و همینطور کتاب تجزیه و تحلیل آماری مطبوعات که از لحاظ آماری همین که مطبوعات ایران رو از 1215 تا 1157 تجزیه و تحلیل کردن.
جالبه بدونید که در 21 آبان 1321 در دوران حکومت قوام در یه تظاهرات ضد دولتی در تهران هدف گلوله سربازان متفقین قرار گرفت و پای راست جراحت برداشت. علی‌رغم این ماجراجویی‌های جوانی هیچگاه وارد فعالیت‌های سیاسی نشد و در تمام عمر هم تمایلی به شرکت در هیچ دست و گروهی پیدا نکرد. کار را از زمان تحصیل با تدریس در دبیرستان فیروز بهرام آغاز کرد، بعد مترجم خبرگزاری‌های پارس، خبرنگار و سردبیر مهر ایران و سردبیر مجله خواندنی ها شد.
از همه اینها مهمتر شاید بیشترین اثرگذاری او به این سبب بود که به همراه پرویز آزادی، خسرو شاهانی، حسین رایتی، سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران را در سال 41 پایه گذاشت و نخستین دبیر آن هم شد. سندیکا باعث شد تا بسیاری از روزنامه‌نگاران در آن سالها صاحب خانه شوند و حقوق ماهانه‌شان افزایش یابد.
بی‌پناهی روزنامه‌نگارا و نویسندگان باعث شد که پدر به همچین فکری بیافتند، به خاطر اینکه سالهای سال تلاش میکردن همه برای اینکه یه صدایی داشته باشن، یه جایی داشته باشن که از لحاظ صنفی بتونن صحبتاشون رو بکنن، و این سندیکات اولین جایی بود که تونستن به این خواسته هاشون برسن و نیازهاشون رو بتونن مطرح بکنن.
جالب بدونید که وی مدت 4 سال مشاور رئیس دانشگاه و مدرس روزنامه‌نگاری و روابط عمومی بود. در سال‌های آخر زندگی برزین دچار بیماری پارکینسون و زمین‌گیر شد، اما روحیه آرام و خوش‌روی خودش رو حفظ کرد و هرگز شکایتی به زبان نیاورد. در این دوران همسرش مراقبش بود و در تاریخ 27 مرداد 1389 در تهران درگذشت.
او درباره این دوران طوری گفته است که نشان از یک حمیت پایان‌ناپذیر دارد: آنچه همیشه مرا در این راه مصمم و پر امید نگه داشت، عشق به این پیشه و رسیدن به حاصلی پربار بود.
در خاطرات خودش می نویسه: در طول 40 سال بیش از 17 شغل مختلف داشتم. دلیلش این که میز اداره راضی و قانعم نمی ساخت نبود. میل داشتم از این شاخه به اون شاخه بپرم، تجربیات اجتماعی و فرهنگی بیابم. همیشه بردی بودم جستجوگر.
نقش مسعود برزین در تثبیت جایگاه و پایگاه فعالیت صنفی روزنامه‌نگاری ایران تا همیشه بر جای خواهد بود.
خدمت جناب آقای دکتر مهدی مؤمنی نورآبادی، مؤلف، مدرس و محقق در حوزه ارتباطات و روابط عمومی هستیم. ایشون نویسنده کتاب جستارهای بنیادین در روابط عمومی هم هستن. عرض سلام و ادب و خیر مقدم داریم. خیلی خیلی خوشحالیم که میزبان شما ایم در برنامه هنر هشتم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام محصل حضرت عالی و همه شنوندگان بزرگوار.
درود بر شما. در حوزه فعالیت‌ها و چالش‌های روابط عمومی در این بخش با شما گفتگو می‌کنیم آقای دکتر مؤمنی. خدمت شما عرض کنم یکی از وظایف روابط عمومی مدیریت بحران هست و در زمانی که بحرانی برای سازمان مطبوع به وجود میاد، این روابط عمومی است که باید وارد میدان بشه و با ایجاد هم‌افزایی میان مدیریت سازمان و سایر مدیران آن مجموعه سازمانی بحران رو به گونه‌ای مدیریت کنه و پاسخگو باشد که در واقع در جهت پاسخگویی به مخاطبان آن سازمان و همینطور در جهت حفظ منافع خود سازمان عمل کند. ما چه اقدامات مقابله‌ای رو در موقعیت‌های بحرانی در حوزه روابط عمومی باید انجام بدیم که نوین، علمی، پژوهش محور و کاربردی باشد؟
ببینید، قبل از اینکه من به این سوال حضرت عالی پاسخ بدم، باید یک شناخت جامع و کامل از 2 تا مسئله داشته باشیم: یکی خود شناخت دقیق و علمی بحران، و دومی راه‌های مقابله علمی و عملیاتی و موفق با اون. در حقیقت من یک تعریفی رو از روابطون اینجا باید ارائه باید بکنم، و اون اینکه مدیریت ارتباطات یک ساختار با مخاطبانش. که این موضوع خیلی به ما میتونه کمک بکنه در حقیقت برای پیشگیری، مقابله و در حقیقت کاهش اثرات یک بحران. یعنی ما تو بحث در حقیقت مدیریت بحران سه تا فاز قبل، هین و بعد از اون رو هم باید در نظر بگیریم. ببینید اصولا بحران در فرایند ارتباطات و حالا به صورت عام به صورت خاص در حوزه روابط عمومی زمانی به وجود میاد که تدبیرهای ما با تغییرات در حقیقت پیرامونمون همخوانی نداشته باشه و در این شرایط ما دچار بحران ها میشیم، بحران های حالا ویژه رسانه‌ای و ارتباطی. دونستن در حقیقت نوع بحران و تهدید کردن از منظر محدودیت و اون در حقیقت کاهش اثرات و در حقیقت دسته‌بندی و اولویت بندی این مسئله خیلی میتونه به ما کمک بکنه. در این در حقیقت راستا اطلاع یابی، اطلاع شناسی و اطلاع رسانی مناسب و متناسب با اون بحران در حقیقت به مهار اون فرایند بحران رسانه‌ای و بحران ارتباطاتی میتونه به ما کمک بکنه.
بله. خب خدمت شما عرض کنم که ما در موقعیت‌های بحرانی راهکارهای متفاوتی رو متناسب با مدیریت بحران اتخاذ می‌کنیم. جناب علی تصور می‌کنید که اگر که در واقع ارتباط تنگاتنگی میان مدیران آن مجموعه با واحد روابط عمومی وجود داشته باشه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در مدیریت درست و سریع بحران به وجود اومده؟
ببینید این در حقیقت برمیگرده به نگاه در حقیقت سازمانی و گفتمان سازمانی و گفتمان مدیریتی که در یک سازمان جاری و ساری هستش.
بله.
خیلی راحت خدمتتون و رک خدمتتون اگر بخوام عرض بخوام بکنم، نگاه مدیر و مدیریت نسبت به مقوله و مفهوم روابطون
و البته جایگاه ویژه روابطون
دقیقاً. اگر ما به قول معروف روابطون رو یک روابطون توجیهگر در نظر بگیریم، صورت مثلا اون یه گونه هست. اگر روابطون روابطون تحلیلگر و تبیینگر در نظر گرفته باشیم، قطع به یقین مقابله با بحران ها به راحتی و با سهولت بهتری میتونه انجام بشه. روابطون توجیهگر، روابطون که در پس و در پشت رویدادها حرکت میکنه، روابطون تبیینگر، روابطون که بحران ها و مسائل و چالش ها رو و تغییرات رو شناخته یک نگاه کلی ارائه میکنه، روابطون تحلیلگر میاد در حقیقت علاوه بر این دو فاز قبل و در حقیقت شناخت همه جانبه، راهکارهای مقابله با اون بحران رو هم
بله.
در اختیار نظام مدیریتی و مدیران ارشد قرار میده و ای بسا جلوگیری میکنه از خیلی از در حقیقت بحرانهایی که میتونه ضربه های جبران ناپذیری به
بله.
سرمایه اجتماعی سازمانها و خدشه‌دار کردن مسئولیت اجتماعی اونها در حقیقت میتونه منتج بشه و جلوی اونها رو بگیره.
در حقیقت نگاه درست مدیریتی به جایگاه مجموعه روابط عمومی در یک سازمان میتواند نقش بازدارندگی رو هم ایفا بکنه و
دقیقاً.
از بروز بحران ها جلوگیری بکنه.
دقیقاً.
بخش مدیریت بحران که در واقع بخشی است مجزا، اما اینکه از بروز بحران هم جلوگیری بکنیم به واسطه اندیشیدن درست به جایگاه روابط عمومی، این هم میتواند مفید و در واقع مؤثر باشد. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مهدی مومنی نورآبادی، مؤلف، مدرس و محقق در حوزه ارتباطات و روابط عمومی. بسیار خرسندیم که این بار هم توفیق داشتیم میزبان شما باشیم در برنامه هنر هشتم.
سپاسگزارم و متقابلا.
سپاس و مهر. لطفا در ادامه با ما همراه باشید. گفتگو با فعالان عرصه روابط عمومی در حوزه چالش‌ها و نقاط ضعف و قوت روابط عمومی کنونی.
از گوتنبرگ تا اینترنت. کتابی که امروز قراره به شما معرفی کنم، الگوی کاربردی مدیریت علمی روابط عمومیه. احمد یحیایی ایلهی این کتاب رو در 216 صفحه نوشته و انتشارات سیمای شرق هم اونو منتشر کرده. موضوع اصلی این کتاب در مورد روابط عمومیه. فهرست مطالب کتاب الگوی کاربردی مدیریت علمی روابط عمومی عبارتند از: بخش اول، مدیریت و روابط عمومی. فصل اول، مدیریت چیست؟ فصل دوم، روابط عمومی چیست؟ فصل سوم، مدیریت روابط عمومی. فصل چهارم، مدل مدیریت علمی روابط عمومی. بخش دوم، تحقیق و تحلیل. فصل پنجم، روابط عمومی، سیستم اطلاع مدار. فصل ششم، تولید اطلاعات. و فصل هفتم، تحلیل اطلاع. کتاب الگوی کاربردی مدیریت علمی روابط عمومی نوشته احمد یحیایی ایلهی با بهره‌گیری از چرخه مدیریت کیفیت بر اساس چهار مرحله، یعنی تحقیق و تحلیل، برنامه‌ریزی و سازماندهی، ارتباطات یا اجزا و ارزیابی یا اثر بخشی گردآوری شده. به گفته مؤلف کتاب، اگر تاریخ مدیریت رو به دو دوره سنتی و علمی تقسیم بندی کنیم، تفاوت آشکارش بر اینه که مدیریت سنتی بر فرایند و فعالیت‌های کمی تاکید داره و مدیریت علمی بر فراگرد و فعالیت‌های کیفی. این کتاب هم مدلی کیفی رو برای مدیریت روابط عمومی پیشنهاد کرده و عنوان مدیریت علمی روابط عمومی برای اون انتخاب شده. مؤلف کتاب تاکید میکنه موضوعی که باید به اون اشاره کرد، تاکید مدیران و مدیریت‌های روابط عمومی به فعالیت‌های کمیه که تاکنون بیشتر به اون توجه شده. کار با این مدل کمک میکنه مدیران روابط عمومی به فعالیت کیفی بیشتر توجه کنن. در واقع این کار به ارتقا و تعالی فعالیت‌ها و نقش روابط عمومی به عنوان علم مدیریت ارتباطات سازمانی در سازمان‌های مختلف به طور جدی کمک خواهد کرد. دوستان و علاقه‌مندان، انشاءالله که این کتاب رو تهیه کنید و از مطالب خوبش بهره‌مند بشید.
متشکریم از همراهی و همدلی شما عزیزان مخاطبان گرامی. در این لحظه مهمان عزیزی داریم، جناب آقای مهندس علیرضا یوسف نظری، مدیر بازاریابی، فروش و روابط عمومی شرکت دانش‌بنیان سنوپارس. عرض سلام و خیر مقدم دارم. بسیار خوشحالیم که میزبان شما هستیم در این برنامه.
سلام و عرض ادب خدمت شما. بنده هم خیلی خوشحال هستم که این فرصت رو در اختیار مجموعه سنوپارس قرار دادم.
سلامت باشید، بزرگوارید. جناب آقای مهندس یوسف نظری، درباره انواع روابط عمومی وقتی صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که خب تعاریف، شرح وظایف و در واقع عملکردهای متفاوتی دارن، اما در حوزه برندینگ که در واقع موضوع اصلیه که مجموعه است که منجر به تولید اون محصول می شود، روابط عمومی می تواند بسیار بسیار تاثیرگذار باشد. اگر موافق باشین در این برنامه درباره ارتباط و تعامل دو سویه روابط عمومی، فعالیت این واحد و ارتقاء اون برند و یا عنوان و نام تجاری با شما صحبت کنم.
خواهش میکنم. ببینید، برند صرفا یک لوگو یا یک شعار تبلیغاتی نمیتواند باشد. برند ها در این روزگار بیشتر تحس اعتماد و تجربهیه که مخاطب یا مشتری نسبت به اون مجموعه در ذهن خودش، در عواطف و احساسات خودش داره. خب اگر ما بخوایم این حس اعتماد رو برای مشتریان و اون تجربه غنی رو ایجاد بکنیم، به غیر از تبلیغات چه چیز دیگه ای واقعا سواله که به غیر از تبلیغات چه چیز دیگری میتواند این حس رو برای مشتری ایجاد کنه؟ پاسخ خیلی ساده است، روابط عمومی. اصلا کلن ستون فقرات برندینگ مدرن و نوین روابط عمومی هستش. روابط عمومی برای ایجاد اون پیوند عاطفی برند میتواند بیاد اول با اعتماد سازی شروع بکنه. به چه شکل؟ اینکه بیاد مثلا همواره پاسخ شفافیت در ارتباطات داشته باشه، صداقت در پیام رسانی خودش داشته باشه، به دغدغه های اجتماع توجه داشته باشه و مردم خودش و اون جامعه ای که داره باهاش کار میکنه. این میتونه یه پیوند عاطفی ایجاد بکنه با برنامه های روابط عمومی بین برند و جامعه هدفش، و اینکه باعث میشه که از نظر عاطفی وقتی رو سطح عاطفی برند و کار میکنن، خب مشتری همون اول انتخاب خودش رو انجام خواهد داد. یا مثلا در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، برنامه‌هایی رو که روابط عمومی تعریف میکنه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی خودش، چه در رابطه با مسائل زیست محیطی اگر باشه، چه در رابطه با مسائل فرهنگی هنری باشه، این باعث میشه که یا مثلا در زمینه مشارکت امور خیریه باشه، کارهای ورزشی باشه، این باعث میشه که اون حس احساس و عواطف مشتری بیشتر جلب بشه به برند برای اعتماد سازی. در زمینه یکی دیگه از منابعی که میتواند در این زمینه استفاده بشه، بحث خود همون روایت یا داستان سرایی هست که همواره ما روش تاکید میکنیم در رابطه با اینکه ذهن مشتریان رو جلب اون برند بشود. یعنی اگر روایت های درست منطبق بر واقعیت ها و اون مزایای محصول و اون برند ارائه بشود، این دیگه ذهن مشتری رو میتواند اشغال کنه. یعنی ما از سطح عواطف حرکت کردیم به سمت ذهنیات مشتریان و باعث میشیم که یک سری مباحث خیلی خوبی در بگیره در بین جامعه مشتریان و خودش بتواند هم برای اون جامعه و هم برای ما سازنده باشه. و اینکه ما اول بایستی این برندسازی رو روابط عمومی از داخل خود سازمان شروع بکنه. ما خودمون این موضوع رو در شرکت سنوپارس داشتیم که ما ابتداءً بیایم در رابطه با اون حسی رو که پرسنل شرکت نسبت به برند کارفرمایی میتونن داشته باشن و آنچه که داره اتفاق میفته. خیلی وقتا هست شرکت ها خیلی کارهای مثبتی هست برای پرسنلش رو انجام میدهن، ولی متاسفانه شاید اصلا پرسنل متوجه نمیشن که چه خدمتی داره بهشون ارائه میشه و چه امتیازاتی از حضورشون در شرکت میگیرن. اولین مرحله که حالا میتونیم با بازاریابی مقدم هم بگیم، اول بازاریابی داخلی مقدم است به بازاریابی محیط بیرونی. این باز عرض کردم پیوند میخوره با بحث روابط عمومی داخلی در زمینه برندسازی، چون و انقدر این حوزه پیچیدگیاش زیاده، حوزه برندسازی نسبت به حوزه های دیگه ارتباطی، چرا که واقعا هر برندی اون اختصاصات خودش رو داره، اون طرز تلقی هایی که راجبش گفته میشه، اون حسی که نسبت به اون ابراز میشه، همه و همه با هم دیگه متفاوت هستش. و مهم این هستش که واحد روابط عمومی بتواند اینها رو همه رو توی راستا قرار بده بابت رشد برند، و اینم چیزی نیست که هیچ وقت متوقف بشه. برندینگ با کمک منبعی به نام روابط عمومی چیزی نیستش که ما بگیم تمام شده است. هیچ شرکتی نمیتونه خودشو در مرحله‌ای ببینه یا هیچ صنعتی بگه من دیگه واقعا برندی شدم که جهانی. همواره بایستی روی بحث برنامه‌های روابط عمومی در راستای برندسازی کار بشود.
بله، خیلی متشکریم. درود بر شما جناب مهندس علیرضا یوسف نظری. نکات بسیار بسیار ارزشمندی رو از زبان شما شنیدیم که امیدواریم بسیار کاربردی باشه برای مخاطبان ما. همچنان با ما همراه باشید در برنامه هنر هشتم.
راستشو بخواید روابط عمومی ها همه بخشای یک سازمان رو جلوی چشم مردم میبرن، اما خودشون انگار پشت صحنه گم میشن. خیلی از کارمندها شب و روز و تعطیلات و روز کاری براشون فرق داره، اما برای ما روابط عمومی ها هم شب و روز و هم تعطیلات و روزهای معمولی، حتی وقت جنگ و بحران، همش یعنی کار. این قضیه شاید گاهی اعصاب‌خردکن باشه، اما قبول کنید اگه غیر از این بود اوضاع وزارتخونه ها و شرکت ها حسابی به هم می‌ریخت. چرا اینقدر مهمه؟ بذارید یه مثال بزنم. همین روزای جنگ رمضان آدم ها به آرامش نیاز دارن، ولی جنگ یعنی خبر کذب و استرس. در طول جنگ ما در روابط عمومی وزارت نیرو و مجموعه شرکت‌های آب و برق کشور شب و روز نداشتیم. نهایت تلاشمون رو کردیم تا مردم مطمئن باشن که آب و برق خونه‌هاشون سر جاشه و همه ی آسیب‌ها ظرف کمتر از یک ساعت رفع میشن. با خبر رسانی سریع و بی‌نقص و پویش‌های مردمی، یک پل محکم بین اعتماد مردم و صنعت آب و برق زدی، طوری که نگرانی‌ها دیگه اونقدر بالا نباشه. وقتی آمریکا تهدید کرد صنعت برق ایران رو نابود می‌کنه، ما هم به همراه مردم شجاع کشور اطراف نیروگاه‌ها حلقه زدیم، جونمون رو کف دست گرفتیم برای برق و برای ایران. موکب‌های سیار راه انداختیم، شب‌ها در تجمعات حاضر شدیم، خانواده شهدا رو گرامی داشتیم و پویش بزرگداشت شهدای صنعت آب و برق رو در سراسر کشور برگزار کردیم. اما باز هم اینها تنها دلیل‌هایی نبود که دشمن حریفمون نشد. همکاران ما از طریق 16 نهاد بین‌المللی مانند یونسکو اخبار رو در خبرگزاری‌های خارجی مخابره کردند و تهدید زیرساخت‌های ایران محکوم شد. پس با اطلاع رسانی دقیق این تلاش‌ها فشار آوردیم که دست دشمن برای جنایت جنگی بیشتر بسته بشه. همین اقدامات و تلاش‌های همکاران ما بود که باعث شد هیئت دولت اعلام کنه از هر 100 شهروند کشور 98 نفر از عملکرد صنعت آب و برق ایران رضایت داشتن. ما بیدار و هوشیار بودیم و حالا از همیشه با تجربه تریم. ما ایستاده‌ایم بی وقفه برای ایران.
هنر هشتم با افتخار تقدیم لحظه های شما میشه و در این لحظه میزبان جناب آقای محمد رضا پارسیان، رئیس انجمن روابط عمومی استان تهران هستیم. خیلی خیلی خوش آمدید و خیلی خوشحالیم که مفتخریم به میزبانیشون.
ممنونم از شما. بنده هم خوشحال هستم که خدمت سرکار و شنوندگان و بینندگان عزیز شما هستم. انشالله که بحث خیلی خوبی رو امروز در حوزه تخصص روابط عمومی داشته باشیم.
بزرگوارید. در برنامه گذشته اشاره کردیم به اینکه جناب عالی بنیانگذار پایگاه خبری بودید که در راستای ارتقای فعالیت‌های روابط عمومی فعالیت می‌کند و پس از اون هم پرداختیم به فعالیت‌های پایگاه خبری، اما در این برنامه می‌خواهیم بپردازیم به برگزاری رویدادهایی در حوزه گفتگو و انتقال تجربه، یعنی رویدادهای تجربه محور که می‌تواند باز هم به ارتقای عرصه روابط عمومی و شبکه‌سازی منتج شود و فکر می‌کنم که یکی از دغدغه‌های شما این است که این رویدادها رو به صورت منظم و متوالی برگزار کنین، اما ماهیتش متفاوت باشد با رویدادهایی از این دست که در سال‌های گذشته در حوزه روابط عمومی برگزار می‌شد که خب تعداد افراد زیادی شرکت می‌کردند و ما فقط چند سخنران محدود داشتیم و اونها از تجربیاتشون و در واقع آنچه که آموخته بودن برای ما میگفتن و منتقل میکردن به ما. ماهیت این نشست ها با سبک و سیاق جدید متفاوت است. قدر درباره این نشست ها توضیح بدید و البته الزام به برنامه ریزی در حوزه رویدادهای روابط عمومی.
خب یکی از موضوعاتی که در فضای حرفه‌ای روابط عمومی بسیار حائز اهمیت هست موضوع بحث ارتقای دانش و افزایش سطح دانش فعالان حوزه روابط عمومی است. یک فضایی که در سطح کشور و در سطح دنیا داره پیش میره این هستش که ما رویدادهایی رو داریم در حوزه روابط عمومی. حالا این رویدادها در قالب همایش، در قالب جشنواره است. بعضن بعضی از این جشنواره‌ها و رویدادها به امتیازدهی به فعالان حوزه روابط عمومی می‌پردازن. تا یه بررسی هایی که دارن جوایزی رو اهدا میکنن. ما در بررسی هایی که داشتیم و تجربه‌ای که حالا خودمون و تیممون داشتیم در طی سالهای گذشته، رویدادهایی که در حوزه روابط عمومی در همین مسیر ارتقا با حضور فعالان حوزه روابط عمومی داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که در دورانی هستیم که دیگه در جلسات و همایش‌های روابط عمومی ما نیاز نداریم به اصول و فنون موضوعات روابط عمومی بپردازیم، چون بالاخره فضای مختلفی هستش که دوستان میتونن جستجو بکنن. بیشتر ما باید بپردازیم به حوزه انتقال تجربه. خیلی از عزیزان رو داریم در فضای تخصصی روابط عمومی سال‌ها سالن فعالیت میکنن. این بزرگواران بالاخره یک فضاهایی باید براشون ایجاد بشه که بتونن تجربه‌های خودشون رو در موضوعات مختلف در این سال‌هایی که فعالیت روابط عمومی کردن در اختیار افرادی که تازه کارتر هستن قرار بدن. تلاش کردیم رویدادهایی رو با عنوان پیار تاک داشته باشیم، یعنی همون گفتگوهای روابط عمومی که در این گفته در این سلسله رویدادها به گفتگو میپردازیم، به انتقال تجربه میپردازیم و همین دو آیتم منتج به این میشه که یک شبکه سازی بین دوستان ایجاد بشه. درسته. و تلاش کردیم در این فضای رویدادها خلایی رو که تو این سالها داشتیم، ما یک فضای نوآورانه به فضای روابط عمومی اضافه شده با وجود استارتاپ ها و فضای نوآورانه. دوستان عزیزی در اون فضا دارن فعالیت میکنن به عنوان روابط عمومی. خیلی فاصله وجود داره بین فضای سنتی روابط عمومی و فضای نوآورانه. در تلاش هستیم بتونیم این دو طیف رو به هم نزدیک بکنیم که انشالله اون سطح ارتقای روابط عمومی رو داشته باشیم. و یکی از نکات خیلی مهمی که روابط عمومی ها دارن موضوع برنامه‌ریزی هستش و بتونیم با محصولات مختلف و اتفاقات مختلفی که در مسیر کاری روابط عمومی ها قرار میدیم بتونیم موجب ارتقای دوستان در حوزه روابط عمومی بشیم. تلاش کردیم یک دفترچه برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه‌ریزی رو برای فعالان حوزه روابط عمومی ایجاد بکنیم که بتونن دوستان در تایم های کاری خودشون برنامه‌ریزی خودشون رو داشته باشن و چه به موضوعات توسعه فردی خودشون بپردازن و چه به موضوعات سازمان. همه اینا منتج به این بشه که یک خروجی خوبی رو در فضای سازمانی خودشون و بعضن به دلیل خیلی شلوغ بودن ما فعالان روابط عمومی تایمی رو داشته باشن که بتونن انشالله به خانواده خودشون هم برسن، که نکته خیلی مهمی هست.
بله، خیلی متشکرم. شما در همه حوزه ها دغدغه داشتین، هم حوزه حرفه‌ای هم حوزه فردی، و خیلی جای تقدیر و تشکر داره که اینقدر توجه ویژه دارین به همکارانتون در سیر روابطتون. امیدواریم که اقدامات شما که بسیار شایسته هست باعث ایجاد تغییر و تحول در جهت ارتقا در عرصه روابط عمومی کشور باشه. خیلی متشکرم جناب آقای محمد رضا پارسیان، رئیس انجمن روابط عمومی استان تهران. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
سلامت باشید. بنده از شما تشکر میکنم و امیدوارم که بودن چنین برنامه‌هایی و به قول من پخش چنین برنامه‌هایی برای جامعه روابط عمومی منجر به این بشه که ما بتونیم دوستان عزیز بیشتری رو در حوزه روابط عمومی داشته باشیم و این ارتقا رو در سطح روابط عمومی کشورمون شاهد باشیم.
امید. خیلی متشکریم. درود و بدرود. هنر هشتم حاصل تلاش همکارانم در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با مشارکت روابط عمومی شرکت سنوپارس. با ما همراهان شما در این برنامه مشاور محتوایی محمد رضا پارسیان، هماهنگی فاطمه طاهری، نویسنده و تهیه کننده معصوم سادات علوی نکو، و من هم نگین خواجه نصیر میزبان شما در برنامه هنر هشتم. در دنیای ارتباطات بهترین ها را در کنار هم رقم بزنیم. شاد و سربلند باشید. خدا نگهدار.